الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وتنبيه نفوسنا القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. همین دیگه من شنبه 9 دی 1402 و بحث ما توی فقه، ما به مناسبت روایت عمرو زبری سر مالکیت اموال کافرین رفتیم و که آیا کافر به موقع کافر مالک میشه یا نمیشه، کافر حربی مالک هست یا نیست، و به تناسب بحث ملکیت کافر رو به ما هو کافر تجویز کردیم، مگر اینکه حربی باشد، که ترس کردیم حربی بودن هم نهایت جرمی است که به واسطه اون جرمه ممکن آدم حق به سلب مالکیت کنه، که تازه اون هم باید توی فضای جنگ امروز و قدیم بحثش کنیم. حالا اونش که الان فعلا محل بحث ما هست. دو تا عبارت هست، این دو تا عبارت رو به نظرم خوبی مروری بکنیم و گفتی در موردش بزنیم. هر دوتا هم از قضا استفاده و پاسخ و پروسش هست، که حکایت از یک معنای پیشینی میکنه. توی اجوات الاستفادات آقا در مورد اموال دولتی سوال شده، ما هو و حکم اموال دوله الاسلامیه او غیر الاسلامیه، اموال دولت، حالا چه اموال دولت اسلامی یا اموال دولت غیر اسلامی، تکون تحت ید دولت و حکومت، اون چیزی که تحت اختیار حکومت هست، او تحت اید المعامل و المثانع و شرکات و المؤسسات تابع لحاظ، یا نه اموالی که مال شرکت های کارخونه های کارگاه های همه اینا فرق میکنه. آیا اموال سوال یعنی بیشتر سقیه که اموال که مال شخص نیست، مال یک حکومت، مال یک کارخونه است، اموالی که غیر شخصیه، حقوقیه مثلا، آیا اینها حکمش چیه؟ و هل هی من الاموال المشغولت المالک ام انها تعتبر ملکن لدولت؟ آیا اینها اموالی است که چون مالک مشخص ندارد و زید و عمرو بکر مالکش نیستند، اموال مشغول المالک تلقی میشند، یا اینکه نه اموالی است که مالک داره، مالکش به جای اینکه حقیقی باشد حقوقیه، حقوقیش همیشه دولت یا کارخونه یا برند یا هر چیز. خب سوال البته سوال ما نیست، سوال مسئله سر اموال دولتی و اموال اشخاص حقوقیه. اما توی جواب نکاتی که در میاد، این اموال و دوله ولو کانت غیر اسلامیه تعتبر شریکن ملکن یا ملکن لدوله و مل دوله و یتعامل و معها معاملت الملک المعلوم المعلوم مالکو، و با اون معامله یک مالی میشه که مالکش معلومه کیه، حالا دولت، حکومت، شرکت، هر چی دیگه، و يتوقف جواز التصرف فيها على اذن المسئول الذي بيده امر التصرف في هذه الاموال. بالاخره یه صاحبی داره، بالاخره صاحب شخصیت حقوقیه، متصدیش هم مسئولشه، مسئولش هم حکم میکنه. اون چیزی که اینجا فعلا محل بحث است که یه قدی پایین‌تر بیشتر توضیح میدن ایشون، بحث اموال و دولت ولو کانت غیر اسلامیه، هر کی میخواد باشه باشه، که دولت اسلامی چه غیر اسلامی، اموال برای دولت ها محترمه. ما توی جلسات گذشته اگر بحث از اموال دولت کافر میکردیم، حالا نهایت میگفتیم انفال و اموال عمومی بالاخره مال امامه، مال معصومه مثلا، اما اینجا فعلا بحث اموال عمومیه، اموال عمومی که مال دولته، اموال دولت رو هم باید از رئیس دولت اذن گرفت ولو اینکه دولت غیر اسلامی باشه. یه قدی پایین تر تصریح میکنه ایشون، هل تجبر، با سوال، هل تجبر آیت و حقوق دوله فی الاملاک العامه، و حقوق الملاک فی الاملاک الخاصه فی بلاد الکفر، آیا باید حقوق دولت رو در املاک عمومی تو همین انفال و اینها و آیا حقوق صاحبان ملک رو در املاک خصوصی در بلاد کفر باید مراعات کرد؟ و هل تجوز الاستفاده من الامکانیات الموجوده فی المراکز تعلیمیه فی غیر الموارد التي نجیزها المقررات القانونیه لتلک المراکز؟ آیا بالاخره امواری که هست مال کافره، مال دولت کفره، میتونم استفاده کنم؟ دیگه طبیعتا بحث اموال تو بلاد کفره دیگه. و این جواب نکته مهمیه. لا فرق فی ذالک فی وجوب مراعات احترام مال الغیر و فی حرمت تصرف فیه بغیر اذنهی بین املاک الاشخاص و بین اموال دوله مسلمتن کاند او غیر مسلمتن، ولا بین ان یکون ذالک فی بلاد الکفر او فی بلاد الاسلامیه، ولا بین کون المالک مسلمن او کافرن. و به شکل عام تکون الاستفاده و تصرف غیر الجائز شرعن فی الاموال و الاملاک الغیر و املاک الغیر غصبن و حرامن و موجبن للذمان. این با اون مبنایی که کافر، شخص کافر مالک نمی شود، این که با او که سازگاری ندارد هیچ، بماند که در اموال عمومی که تازه می گفتیم اگه اموال عمومی مال کافر بود، چون کافر به ما و کافر حربیه و چون حربیه طبیعتا اموال شخص رو گفتیم مثلا فرض کن محترم باشد، مثلا محترم نباشد، مثلا اموال شخص رو محترم باشد، اما اموال دولت یعنی انفال، یعنی معادن، یعنی جنگل، یعنی شرکت ها، یعنی پارک ها، اینا دیگه مال اون زمان دیگه، مثلا میتونیم استفاده کنیم، بریم اونجا به هر مقدار که خواستیم استفاده کنیم، ضرر بزنیم، خراب کنیم، چون مال ماست. خب طبیعتا این منطق، منطق پیشینیش اون منطقی است که میگوید، یعنی چند تا منطق پیشینی دارد دیگه. یک منطقش اینه که کافر به ما و کافر محارب نیست، فرضش بر اینه که اگر کافر به ما و کافر محارب بود دیگه اموال مال اون نبود، اموال محارب رو.
زمینی ذهنی مونه
که
اگر محارب باشی قطعا اموالت محترم
نیست. حالا این نکته اول، اما اینکه آیا ولو محارب هم باشی، آیا در اونجا اموال، حالا اینجا ولو نداره، اموال شخصیت رو شما میشود، یه تعبیر ما توی نهج البلاغه تعبیر مرور نکردم فکر کنم، حالا قرار بود صحبتش کنیم، که از همین فرمود که اگه شما مثلا میخوای بری به جنگی، ولو اینکه اون مثلا توی جنگه، اموالی که توی جنگه رو غنیمت بگیر، دیگه نرو توی شهرشون هم بگیر، توی شهر اموال مردم خاص خودشونه. آره از توی صفی نسبت به
غنیمت میشد
غنیمت توی معرکه رو که میگیرن که، حالا اینکه آیا اون کشور، اون منطقه، اون دار، مثلا شام، آیا اموالش برای شما مباح؟ میگن نه، خب اموال مال مردم، خود مردم عادیه، مردم هم.
پس جنگ مسلمان مثلا
مثل
ایران و عراق
غنیمت
آزاد بود؟
نه، تو ایران غنیمت داخل جنگ؟ آره دیگه، بس توی جنگ هست که
اگه اسارت آزاد نیست بود، اما مسلمان در مقابل
یعنی چی اسارت
نیست؟
نه اون که نیست، اون مال کافر باشه. لذا توی جنگ مثلا کسی اگر مثلا کشته میشد یا اسیر میشد یا فلان، مثلا کاپشنش رو مثلا برمی‌داشتن، ساعتش رو برمی‌داشتن که از باب، اما این که بریم حالا بگیم حالا مثلا تو شهر که رفتیم مثلا بریم مقاداشون هم چیزی بخریم بگیریم و چپاول کنیم، نه چند چیزی مثلا بود. حالا اجارتا میخوام بگم این منطقی که اموال، تصرف در اموال چه مسلم چه کافر باشد، شما این اموال رو بخوای تصرف غیر مجاز بکنی، وقت تصرف مجاز برای جنگ، برای اون یه بحث دیگه است، تصرف غیر مجاز اگر بخوای بکنی قصد اون مالکیت داره، یعنی حق اونه، حرامه و موجب ذمانه. خیلی این نوع فتوا در بحث مالکیت
مسلمانان رفتن و اموال کفار رو گرفتن، مصادره کردن،
نگرفتن، تو بدر اول اینا رفتن بگیرن، و اونا سپاه ابو سفیان فهمید و راهشو کش کرد و رفت. اما اینا رفت، آره اینا رفتن مصادره کنن و منطق مصادره هم این بود که شما اموال ما رو توی مکه گرفتید، خونه ما رو غصب کردید، اموالمون رو به نفع خودتون گرفتید، ما طبیعتا اموالی رو که از ما گرفتید میخواد شما پس بگیرید. آره تقاص کردن اموال خودشون رو خواستن بگیرن، نه اینکه بخوان راهزنی کنن یا فلان کنن، نه اموال خودشون در ازای اون خواستن بگیرن. بازم رفتی به که مال اونا مباهه، نه اونا اینجور نبود که کلن برن اموال کفار رو برن و مثلا بزن بگیرن بگن چون اینا کافر هستن، چه این کاری نمی کردن.
چرا که تو فرد مکه ما اون چیزی ندیدیم
که
پیامبر
فرمود
هر کس رفت
تو
خونهش
کارش
نداشته
باشه؟ آره اونجا هم که حالا اینکه اونجا پیامبر امان داد و تابع امان، مثلا اونها مالک نه، اونها ملکشون برگشت، اونها گفتن طلقا هستند و طلقا رو اینا رو آزاد کردن، ملکشون بهش برگشت شده، اما یا مصلحتی بوده مال اونها نگیرن چون بعدن هست. اما اجالتا توی منطقه جنگ این گونه بود که اینا برن جنگ کنن، رسم عرب این گونه بود، اصلا ربطی به اسلام و غیر اسلام نداره، رسم نه عرب غیر عرب هم همینطوری بود که اگر میرفتید و میجنگیدید اموال طرف مقابل مال شما بود. اما این که حالا ما در فرض عدم جنگ هم اموال مال ما یا نه، به صرف این گونه مثلا فرض کنید که کافر حربیه، آیا اموال عمومیش مال ماه، اموال اشخاص مال ماه، اموال توی جنگ مال ماه، اموال ردمندگان مال ماه، اینا هر کدومش متفاوته و همه اینها رو هم بذاریم کنار، زمان جنگ گذشته یه چیزی بود که غنیمت مال رزمندگان بود، فرق هم نمی کرد که چی باشه غنیمت، چون دولت حقوق که نمیداد به کسی، که دولت میگه آقا جون ملت بریم بجنگیم، من از کار و زندگیم دست میکشیدم میرفتم میجنگیدم، خب باید یه چیزی داشته باشه که با خونم باید برگردم، آقا اموال اونا مال شما بگیرید، دولت چیزی از جیبش نمیداد چون چیزی نداشت دولت بده که از جیب به اونا بگه آقا این برید بجنگید، اینا بالاخره یک ماه شما من تضمین میکنم. این بود که آقا اگه جنگیدید چیزی گیرتون اومد مال شما، البته چون هم یه چیز حسابی گیرشون میومد توجیه بود براشون که برن و الا خب چی برن بجنگن، اسلحه مال خود مردم بود، وقت مال مردم بود، دولت پول نمیداد، خب از کجا برن در بیارن؟ گفتن اموال طرف مقابل. اما الان صورت مسئله جنگ هم عوض شده، دولت حقوق میده، وقتشون رو پر میکنه، استخدامشون میکنه، اسلحه رو دولت میده، هزینه رو دولت میده، اینا نهایت میرن اونجا. و وقتی من رفتم اونجا همه کارو که مثل کارخونه هست دیگه، شما آقا شما کارگر پولتو که من میدم، وقتی که من میدم، بولت من میدم، تو کارتو بکن برو، همه حاصل خوری اینجا بالا منه. یه وقتی که نمیدم من، یه آقا جون کار کنید، خیلی کار کنید یعنی چی؟ یعنی منم در سود شریکم دیگه، یا باید من در سود شریک باشم بهم کارگر بهم رئیس کارخونه حقوق نمیده، والا خودم برم بگیرم دیگه. حالا منطقه جنگ کلن عوض شده، آیا تو فرض منطقه جنگ که دولت داره هزینه کلو میده، آیا باز هم میتونه بری شما بگیری؟ مثلا دیگه کلن عوض شده. اگر ما همه اون حرف رو اونجا هم بزنیم، آیا در فرض تغییر صورت جنگ هم میشه حرفشو بزنیم؟ یه مدل کلام دیگه هست دیگه که شاید تو این کلام حتی نشود گفت که غنیمت را میشود گرفت. حالا در مثل غنیمت مثل سلاح اینا که اصلا نمیشه، به خاطر اینکه خب سلاح داشتن ممنوع، هیچ سلاح مالکیت نداره هیچ، هم با اینکه دولت من اجیرم دیگه، من سرباز اجیرم، به من میگه آقا جان برو باشه این کارو بکن، باشه اینم حقوقت مال تو. حالا تعبیر دوم، این سوال دوم یه قدری پاسخش انگار مبنایی تره، برای اینکه قدری سوالم جزئی تره. سلام و رحمت الله. یا الله سوال از آقای مکارم کرده که هل یمکن الالتزام به جمیع احکام تقسیم المتعارف للکفار الی ذمیین و حربیین؟ آیا میشه اون چیزی که قدیم گفتیم که آقا عالم یا کافرن، یا کافر یا ذمیه یا حربیه، کافر ذمی تحت رعایت ماست اموالش محترم، کافر حربی اموالش غیر محترم، کشتن فلان، میشه چنین چیزی گفت؟ والذی یعتبر غیر از ذمیه حربیان،
که هر کسی غیر زمینی حربی باشه، که اگر حربی شد اموالش مباح بشه، به حیث یعتبر الکفار الموجودین فی الجمهوریت الاسلامیه ذمیین، بگیم کافرهایی که اینجا هستن خب ذمیان تحت رعایت ما هن. والباغون اینما وجدو علی الکرت الارضیه، این جهان داخل جمهوری اسلامی هر کی هستن کافر ذمی، اونایی که نیستن کافر حربی. نتیجتاً فیجوز اتخاذ کل ما یتخذ من اجراءات به حق کافر حربی به حقه، هر چیزی شما در مورد کافر حربی میگفتی در غیرام جاری کنی، مالشون رو بگیری، خونشون مباح. نتیجتاً باید به همه جهان بجنگیم، همه جهان کافر حربی هن، خونشون مباح، مالشون مجاز، مالشون مباح. و الام ام ان الحربی یختص به حالت الحرب، یعنی که نه بگیم آقا حربی یعنی زمان جنگ حربیه، اگه می جنگه حربیه، و الا کشوری که با اون کاری نداره. آقا یه کشوری به نام مثلا بورکینافاسو، حالا من چی کار دارم باش اصلا؟ او با من چی کار داره؟ اون ور دنیا، حالا چون اون ور دنیا به اسمش کافره، من مالکش میشم. ام ان الحربی یختص به حالت الحرب، اما فی غیر الحرب فان هنالک فعین هناک نوعا ثالثا لیس بالذمی ولا بالحربی. یا اینکه نه، شما میگه همه عالم رو دیگه دیگه هم قرار بده که یا ذمی یا حربی، یعنی یا تحت سلطه منن اموال مباح وگرنه اموالشون حرام. یا اینکه نه، یه نوع سومی دارین که ذمی نیست حربی نیست، فتکون نفس و غیر المحارب و ماله و ارضه و محترمات. اگه اینجوری باشه مثلا بشن آقا مالشون ارضشون محترم بشن، ما تو عالم داریم میریم مسافرت میکنیم، کشور دیگه میریم، خرید فروش و فلان. در جواب اون نکته ای که از کدم ملاک کار و پیشفرزه داره که للکافر نو اون سالس و رابه اون ایزن، کافر نه فقط این دوتا نیست که یا ذمی یا حربیه، یه سوم و چهارمی هم داره. آره آره، فن و ثالث هو المعاهد، یه نوع سومی داریم که اون کافر معاهده، ما باش معاهده بستیم، با ما هم پیمانه. و مصداقه الکثیر من الدول التي ليست في حرب معنا اليوم، کشورهایی که با ما در حال جنگ نیستن. و تربطها معنا علاقاتون سیاسیه، این که اینها با همدیگه یک ارتباطات سیاسی داریم، روابط سیاسی داریم، این خودش ما رو به هم پیوند میده. فما لم یحاربوا المسلمین به شکل من الاشکال، اگر اینها به هر صورت اونه می جنگن، حالا به هر شکلی اقتصادیش فرهنگیش و هر چیزی، فإن کل مالهم و انفسهم محترمه، کشورهایی که با ما نمی جنگن با ما کاری ندارن اموالشون محترمه. چرا؟ چون معاهدند. بگیم خب الان چه معاهدی؟ ما که با هم یه تعهدی نداریم، ما هم یه پیمانی نداریم. در میگه لأننا فی معاهدت معهم من خلال العلاق سیاسیه والقوانین دولیه، اینا همین که سازمان ملل قبول دارن، زیل سازمان ملل اینها قوانین رو محترم میشمارن، زیل او دارن رفتار میکنن، یعنی ما با هم دیگه هم پیمانیم، یک پیمانی رو با هم دیگه قبول داریم. المعترف به هم که این قوانین رو که همه بهش اعتراف دارن، علتی تربطنا به هم، و ما به واسطه همین ها با هم دیگه مرتبط میشیم و میشیم به تعبیری معاهد میشیم. کما یجب ملاحظت و ان الکف و ان الکافر المعاهد خلافاً لما یرى البعض لا زمان محددن له، یه زمان محدودی نیست. بگیم حالا مثلا فرض بر این است که اصل بر کافر محاربه، اصل بر حربی بودنشه، مگر در جایی که در یک زمان مشخص ما با همدیگه یک عهدی بستیم و در اونجا فعلا بیخیال شدیم، اون زمان بگذره دور میرم سر نقطه اول خودمون، میگیرن اینم نیست معاهد، یعنی معاهده دیگه، زمان مشخصی ندارد بگیم حالا بعد از این زمان، به عبارتی حکم ثانوی نیست، حکم اولیه. و بازم این نکته ای که ایشون اضافه میکنه اینا همش طور خلافه.
پس یعنی توضیح که من فهمیدم لزومی نداره که معاهده با ما داشته باشه، همین که زیر سازمان ملله
ایشون میگه طبیعتاً با ما هم داره.
و اینکه قرارشون بر اینه که ما جنگی نداشته باشیم تو منشور سازمان ملل.
آره همین همین که او تو منشور سازمان ملل عدم دخالت در کشور دیگه فرضه است، عدم دخالت نظامی در کشور دیگه است، او هم ذیل این قرار گرفته، ما هم ذیل او قرار گرفتیم، پس معناش اینه که ما با همدیگه هم پیمانیم و با همدیگه کاری نداریم، ولی اینکه دو جانبه با همدیگه کاری نداریم، قرارداد نبستیم، همون فضای کلیه حاکمه. باز هم نکته ای که ایشون اضافه میکنه و اینم انگار خلاف مشهوره، یه و هوا یشمول الکتابیین و غیر الکتابیین ایزن، تو رفتی نده بیا خب فقط مسلمون باشن کافر باشن و کمونیستا، نه نه اصلا دیگه غیر مسلمان دیگه فرق نمیکنه، کافر کتابی غیر کتابی فرقی نمیکنه. حالا اینم باز نکته قابل توجه سر جای خودش. بازم ایشون یه چیز اضافه میکنه و یلاحظ ایزن ان اهل الکتاب یعتبرون کفارا ذمیین فی حالت سکنهم فی البلدان الاسلامیه، در وقتی که در داخل کشور اسلامی زندگی میکنن اینا اهل ذمه‌اند. اما الذین یعیشون فی بلدانهم فهم من النوع من المعاهد، فقط اونا دیگه ذمی نیستن، اونا که تو کشور من هستن ذمی هستن، اونا که در کشور دیگه هستن اونا دیگه ذمی نیستن، حالا کافر حربی هم نیستن، کافر معاهد میشن در نهایت. فهم من النوع المعاهد فقط ولا معنا لعهد ذمه به حقه، بگیم اینا به گونه اهل ذمه هستن. الا اذا التجعت الى بلد الا اذا التجعت بلد الى بلد اسلامی، مگه یه کشوری بیاد بگه آقا جان من میخوام ذمه مجموع شما قرار بگیرم، یه بحث بعدیه، اون ممکن ذمه قرار بگیرم. تازه اینا هم که میگیم مسئلهش اینه که دولت های قبلی به ملاک اسلام و کفر تعیین میشدن، دولت کافر دولت مسلمان، امروز ما دولت کافر غیر مسلمان نداریم اصلا. یعنی دولت ها ولو این که ممکنه که یعنی به ملاک قانون اساسیه، نه به ملاک این که حالا طرفش کافر یا نیست، ممکنه مثلا فرض کنید که نخست وزیرش هم بشه مسلمان، خوب بشه، این تبدیل دولت اسلامیش نمی کنه، اون اصلا دولت کافره. چرا؟ چون قانون اساسیش کفره. اینم با تأثیر گذاره که تو این حوزه ما دولت نگاه کنیم نه حاکم.
سوال اینجا مطرحه، چون کفر رو میذارم کنار به اسلام، ما به کدوم حکومت هم بگیم؟ حکومت دینی، حکومت اسلام، حکومتی که مسئولینش مسلمان باشن، حکومتی که قانون اساسیش اسلام باشه، حکومتی که قانون اساسیش اسلام باشه و چند درصدش اسلامی باشه، چهارمین حالت به چند درصد اون عمل بشه.
ببین اونی که آقا این قدیم بحث کردن گفتن ملاک دارالاسلام چیه، یعنی بحث رو بودن ملاک دارالاسلام، دارالاسلام رو هم چهار تا ملاک براش قرار دادن، گفتن اگر نگفتن کدوم دولت اسلامی، گفتن دارالاسلام جاییست که یک زمانی اسلام اونو فتح کرد ولی اینکه بعد از دست داد، اون میشه دارالاسلام. خیلی از کشورهایی که مثلا شما قرطبه اسپانیا دارالاسلامه ولی اینکه الان دیگه مسلمان توش نباشه، میگه نباشه، یه دی اینجوری میگن برایشم دلیل میاره. یه دی دیگه میگن ملاک اون کشور نیست، یه منطقه مشخص، لذا شما یک منطقه ای که به ملاک سوقه، به ملاک عادتهای عرفیه، اگر یک منطقه یه شهری یه شهرک یه روستایی معمولا مسلمونن، اونجا اگه میخوای بری غذا بخوری گوشت میخوای بخری، آیا گوشتش مزکا یا غیر مزکاه؟ میگن چون توده مردم اونجا هستن و دارن عادتا متدینن پس گوشتشون مزکاه، شک نکن. یه عده دیگه میگن ملاک این باشد که حاکمش اسلامی باشه و یه چهارم دیگه هم داره که اون به اون دومی ارجاع پیدا میکنه که بحث حاکم نیست، بحث جریان احکام اسلام در اون جامعه است. اگه مردم معمولا مسلمانن و احکام اسلام جاریه، پس مسلم دار اسلامه. و نکته چهارم این که نه، احکام اسلامی در اونجا اجرا بشه، حکومت اسلامی بشه.
معلوم به همه اینا خطشه وارد میشه. حالا سوم و چهارم که دیدگاهی اخوانی و سید قطب و اینا،
نه حالا هر چهارتاشون اصلا، ستای اول که اصلا ربطی به حوزه سیاست نداره، آره اون اصلا بحث سیاست نداره، عمدتا در حوزه یعنی قسمت اول که اصلا مرد نیست، نه اسلامی هست، نه مسلمانی هست، نه حاکمیتی هست، تمام. اون اصلا قسمت اول، ولی اون که میگن که اگر اونجا اگر یه مسلمانی دیدی، مسلمان رو میخوای مثلا فرض کنید که باش، میگن لغته مسلمان مرده ای میخوای دفنش کنی، آیا به اسلام دفن کنی یا نکنی؟ آقای میگن که اون به اساس اسلام دفن کن، علتش همین که شاید اون فضا مسلمان بوده، مجبور تغییر کنه. اون هیچون میذاریم کنار، اصلا بحث سوق هم میذاریم کنار که اصلا ما باش کاری نداریم. اما اینکه عمده جوامع اسلامی امروز که زیر دارالاسلام قرار میگیرن، عمدتاً حاکمیت اسلامی ندارن و همچنان که اینا رو شوخی کنیم، در داخل حکومت اسلامی هم ضرورتاً همه مسلمان ها رجعت عملی ندارن. یعنی بازم اینجوری نیست که بگیم حالا یه حکومت اسلامی پس 80% مردم متدین و دیندار و ملتزم و نه، ملت دارن کارشون میکنن دیگه. یه ملاک در حکومت اسلامی چیه؟ ظاهرا این مقوله مشککه، یعنی امکان صدق دارد، اما نه به معنای اینکه بگیم حالا مثل اینکه بگیم طرف مسلمونه، خب حالا مسلمونه، مسلمان چند درصدیه؟ نمیشه اونجا گفت حالا یعنی ما اگر بخوایم بگیم مثلا فرض کن توی جهان اسلام فقط کشورهایی که حاکمیت اسلامی دارن، آخرش باید اسلام ایران بذاریم، بقیه باید این کنن غیر اسلامی هست. خب میخوام بگم خیلی نمیشه روش، لذا باید این مقوله مشککه.
شما به همین اعتقاد دارید مشککه؟
اصلا سوالش باید، چون سوال کلیه جوابش دارید. ملاک حکومت دینی چی؟ اصلا نمیده حکومت دینی یعنی چی؟
من فقی نمیخوام از اون کلامی بزن.
من سوالت متوجه نمیشم، ملاک حکومت دینی یعنی چی؟
چرا کشور ایکس میگه حکومت دینی اسلامی نیست ولی کشور دیگه اسلامی
دینی؟ در اصل اینکه وقتی میگن حکومت اسلامیه یا غیر اسلامیه، عمدتا به ملاک قانون اساسیه، یعنی ملاک قانون اساسی رو باید لحاظ کرد که آیا قانون اساسی اون بر مبنای قوانین حداکثری اسلامی هست یا نیست. به مقداری که مسلمان مسلمان تلقی میشه چه کارش میکنید؟ مسلمان چگونه میگه مسلمونه و غیر مسلمون نیست؟ نمیرید همه زندگیشو بریزید به هم دیگه؟ این که اصول کلی اون سیستم بشود اسلامی، این مقدارش
بود. آیا شما حکومت خلفا رو حکومت دینی میدونستید؟
حکومتش حکومت دینیه که، ولی اینکه حکومت دینی از روی غصبه، اما که اونا ادعای دینی که دارن که
ادعا
نه، نه فقط ادعا که میگم، یعنی انگار دارن از کل مثلا مبانی اسلامی، مثلا فرض کن توی 20% 30% 40% که داده خیلی هم مهمه، عملش نمیکنن، خلافش عمل میکنن، اجتهاد در قبال نفس هم میکنن، حق از تعمیر هم گرفتن فلان، اما دارن بر اساس انگار کتاب خدا و سنت پیامبر دارن رفتار میکنن.
برداشت شخصی خودشون که برداشت اهل بیت هم نیست،
نه مهمه که استناد، نه مهمه که استناد سازی میکنن، نکته اینه مستند سازی میکنن قوانین و رفتارشون رو به کتاب خدا و سنت. همین
مثلا اون سنتی که اونها دارن،
حالا اشکال اصلا غلطه، اشکال نداره، من کار ندارم، مهمه که مستند.
میگم شما فوائدی که برای حکومت دینی میشمرید نمیتونید بیارید اونو بشمرید، چون در... اصلا حکومتشون دینی نیست.
دینی که هست، شما حتی کلیسا هم دینیه.
نه من اون
چی بهش میگن؟ توی سعی عمی داره بحث میکنم دیگه،
توکراسی
بهش میگن. چی
میگن؟ آره توکراسی. آره ما اونو کاری نداریم،
میخوام بگم ببین یه وقتی سعی عمی بحث میکنی، اون دعوت سر سعی عمیه دیگه، آیا اطلاق نماز بر نماز عمی درسته یا باید نمازی باشه سعی باشه؟ نماز فاقد مثلا فرض کن سوره نماز است یا خیر؟
تلفظ و تو عبارت بله، ولی شما دیگه آثار نماز،
حالا من اشکال نمی کنیم، قطعا نمی کنیم، اما عرفن، اما عرفن بهش میگیم داره نماز میخونه.
خب
حالا
عرفی که ما
نمیخوایم
بحث کنیم،
نه ما اگر نگاه خودمون نگاه کنیم میگیم حکومت حکومت اسلامی نیست، به خاطر اینکه ذات حکومت اسلامی ولایت اون رو نداره. تمام.
خب نه همین من میخوام برسم، تو میخوام از دید خودمون اصلا بگیم.
آره ما وقتی میخوایم بگیم طبیعتا میگیم، اما با یه نگاه کلام اینها حاکمیت های دینی هستند.
در ادبیات علوم سیاسی
آره در قبال حاکمیت کفر این حاکمیت دینی هستند، لذا حتی خلفا هم دارن میرن اسلام صادر میکنن، منطقشون در قبال منطق ایران زرتشتی و در قبال روم مسیحی منطق اسلامه.
کاملا موافقم.
تمامه.
خب من میخوام بگم از دید خودمون، ما اصلا اون منطقه کلی کار ندارم، از دید مکتب شیعه شما نظام سیاسی شیعه رو کار کردید، از دید مکتب شیعه ملاک حکومت دینی چی؟
تحقق دین. هم.
خب اگر یه روزی
جمهوری به معنی عمیش میگم و نه به معنی صحیحش میگم، به معنی عمی،
یه روزی جمهوری اسلامی به جایی رسید که دیگه قوانین اسلامی فقط روی کاغذ بود، اینا تو کف جامعه اجرا نمیشد، ما میتونیم بگیم جمهوری اسلامی دیگه جمهوری اسلامی نیست، حکومت دینی نیست؟
نه نمیتونم بگم. هست هر زمان حضرت امیر وقتی ملت فرار میکنن نمیان ارجاع نمیدن، نمیدونم خدمت شما عرض کنم که متمایل میشن، آیا موقع چی حضرت امیر که هست قوانین شرط آیا غیر اسلامیه؟
من دقیقا خب به اینجا برسم، حالا تو این مطالعات ناقصی که بنده داشتم، به نظر من اگر بگیم ملاک حکومت دینی شخص امامه درست در میاد. ببین اگر شما امام یا کسی که منصوب از طرف امامه حاکم در جامعه باشه، حتی اگر 0% قوانین اسلامی اجرا بشه توی جامعه، یعنی اولا هیچی اجرا نشه، باز هم حکومت دینی.
وقتی میگید
و اگر منصوب از طرف امام نباشه 100% قوانین اسلامی اجرا بشه، باز هم حکومت دینی.
خب حالا ببین مهمش اینه که از خواستگاه مشروعیت داریم وارد میشه شما، از خواستگاه مشروعیت تعبیر مرحوم امام داره که اگر ولایت بقیه نباشد طاغوت است، وقتی طاغوت است یعنی میگم از خواستگاه مشروعیت که آیا اگر مشروع نباشد حکومت مشروع خیر، ولو این لذا ما تو ادبیات فقهی میگیم حاکمیت جائره، ولو این که طرف عدالت ورزی بکند، ولو این که اون طرف بگه آقا اسلامو انجام بدید کارتون میکنید اشکال حمایت هم میکنم، اما حکومت جائره. لذا حکومت صفویه، حکومت نمیدونم برخی از حکومت هایی که میل هم داشتند و هم باز هم حاکم جائر هم، بحث در جور و کفر نیست، جور و عدل نیست، در جور و عدل معلومه ملاک حاکمیت امام معصومه و اون چیزی که به واسطه او مشروع میشود. تمام. اما بحث در اون نیست، بحث اینه که آیا بگید یک تعابیری امام آقا دارن، تعابیر خیلی عجیب غریبیه و آدم مثلا سر بیداری اسلامی، اینی که ما باید این بیداری اسلامی رو بسیار غنیمت بشمونیم و بریم و خدمت شما عرض کنم که اسلام رو توسعه بدیم و فلان، طرف یه آقا جان اونا وقتی بیان حاکم اونا یعنی اهل سنت، یعنی سلفی، یعنی ضد شیعی، یعنی خب برای چه شما برش تلاش میکنیم؟ اما نگاه کلان و راه بردیش اینه که اگر جهان اسلام بیدار بشود و مسلمان بشود، عرصه بر منطق مادی کم میشه، عرصه بر نظام سلطه کم میشه و این نکته مهمیه. ولی اینکه مرسی بلند شد اومد داخل ایران تو تریبون رسمی هم گفت خلیفه اول خلیفه دوم فلان اینطوریه، برای این تواتر حتما داره و حتما موجه نیست، اما قرص این است که دینداری، حالا یه قدی اونورتر بریم، حتی دینداری ما نه، حتی در قبال منطق بیدینی و منطق کفر و الحاد، حتی مسیحیت هم با همون منطق ناقصش هم توسعه پیدا کنه مطلوبیت داره. چرا؟ چون خانواده توسعه پیدا میکنه، چون اخلاق توسعه پیدا میکنه. لذا عرض میکنم مشککه، نه به معنای در حوزه مشروعیت دو جور تلقی داریم، یه مشروعیت به معنای حوزه فلسفه سیاسیه، در اونجا یا آره یا نه، وسط کار نداریم، آره، در حوزه فلسفه سیاسی یا حاکم مشروع هست یا نیست. در طول تاریخ همه نامشروع هن جز امام معصوم و فقیه و سلام. خیلی خوب، بحثی نداره. اما در حوزه جامعه شناسی میگن یک
حوزه،
آره جامعه شناسی عمدتاً به حوزه عینیت کار داره نه به مبانی، میگه یک حکومت چند درصد مشروعیت دارد. میگه مثلا زمان از تعمیر اول بیعت مثلا 80%، 90%، مثلا بعد از 5 سال میشود مثلا 30%، 20% یا هر درصد دیگه. میگه مشروعیت که درصد پذیر نیستش که. اما مراد همین نکته ای که شما میگی، یعنی اون درصد افت میکنه، درصد یه زمانی به خاطر بدهکاری ملت میرزن به علت گرونی ملت میرزن بیرون، یه زمانی به خاطر ارزونی میگن دمتون گرم. اینا ملاک در مشروعیت نیست. همچنان که در حاکمیت دینی یه زمانی میبینی که اقبال حداکثری مردم به دینی وقت میبینی حداقلیه، یه زمان میبینی که مؤمن اعتقادیه یه وقت میبینی مؤمن شرعیه، همشون متفاوته. حتی حاکم هم یه زمان میبینی حاکم حتی ولی فقیه هم باشد، یه آدم کارآمد متدین تره نمیدونم بهتره یه وقت میبینی که کمتره. به این حال لذت کنم نمیشه ملاک برشکوره. اینا مشکک دیگه توی عرصه‌های مختلف. ما اگر قرار باشه توی دارالاسلام بگیم دارالاسلام فقط مایی، معناش اینه خودمون رو مضیق کردیم. دارالاسلام یه مقوله موسعی، هر یعنی مؤمنان اعتقادی رو هم شامل میشه، هر کجایی که اعتقاد به اسلام دارند. حالا شما بگو مثلا تو ترکیه خب چند درصد مگه دین عمل میکنن؟ اما اینا مسلمانند، ادعا میکنن که مسلمانند، حالا یا مستضعفن یا هر چیز دیگه یا کشورهای دیگه. لذا وقتی میگیم سراغ دارالاسلام یعنی آن چیزی که باور به اسلام در اونجا غالبه. حالا شریعت هم در اونجا هست، حد اکثری عمل میشه نمیدونم، خیلی این کشور شریعت هم عمل نمیشه. تو همین توی آذربایجان نزدیک خودمون که بالاخره شیعه هم هستن، حد اکثری هم شیعه هستن، بازم میبینید که خبری. تو کشوری خلیج فارس خودمون یه وقتی میبینید که بدتر از کشور اروپایی هم هستن تو برخی از موارد. اما اینا کشور اسلامی هستن طبق روال، ولو حاکم اسلامی نیستن، ولو اینکه حاکمیت اسلامی ندارن، اما علاقه مردم و باورهاشون اسلامه. همین مقدار. اینا میشه دارالاسلام. حالا بین دارالاسلام و حکومت اسلامی متفاوته طبیعتاً. حالا این بحث رو یک بحث حالا خیلی دامنه دار البته این، اما نکته ای که اینجا میخواستم حالا ولو اینکه عبارت ساعت چند شد؟ 8 عبارتش رو میکنم بعد با هم یه فردای قدیش رو بیشتر صحبت کنیم. در پاسخ که آیا به حسن ما سه نفر یا سه تا گروه داریم یا چهار تا گروه داریم یا هر چیزی که هست، ایشون آقای مکارم میگه اموال و دولت ولو کانت غیر اسلامیه تعتبر شرعن ملکن لدو یا عبارت عوض رفتم پایین یه لحظه ایشون داره که لیل کافر نوع اون سالس و رابع ایزن، کافر نوع سوم و چهارمی هم دارد فقط مذمی و معاهد نیست. بذار سوم و چهارم، حالا ایشون میگه معاهد و معاهیت هست، یعنی اونه که خدمت شما از کم قرارداد بستن، اونه که نهایت این که معاهیت هستن. قسمت آخر همین معاهد رو بخونم که اون بحث ذمی بود. لأن فی احکام ذمه الکثیر من الغرائن تشیر الی انها تختص الاقلیات الموجودات فی البلدان الاسلامیه، یعنی آقا اونایی که بیرون از کشور هستن اونا اهل ذمه نیستن ولو اینکه حربی هم نیستن، از اونا میخواد اونا رو از ذمه بودن خارج کنه. من همین ذمه فقط توضیح بدم، بذار اون بحث معاهد و معاهد و فردا بحثش کنیم. حتی ذمی ها هم شاید منطق اهل ذمه با منطق امروز یه قدیم متفاوت شده. اهل ذمه قدیم ها یک گروه سازمان یافته مشخصی بودند که عملا بر اساس عقد ذمه می اومدن و تمکین می کردن. در زمان گذشته چون یا قبیله بود یا خدمتشون از گروه ها بودند و ملاک در اونجا دارالاسلام بود و محوریت اسلام بود، میگفتن آقا جون اشکال نداره تو بیا بر اساس یه قواعد و قراردادی با ما باش، اینقدر پول به ما بده، در ذمه ما قرار بگیر، تحت حمایت ما قرار میگیر و طبیعتا ما تو رو به رسمیت میشناسیم، تو رو احترام میکنیم، اموال تو محترم میشماریم به تعبیری. یکی از مسائل مهم امروز که ما اگه اینا رو حل نکنیم و متاسفانه خیلیش حل نشده و حل نکردیم و بحث نکردیم، بحث این که امروزه ملاک در تابعیت یک حکومت شهروندیه دیگه، اصلا کار نداره که طرف کافره یا مسلمونه یا میگه آقا شهروند یک جامعه، ملاکش هم گذاشتن به این که یا خاک یا خونه در تابعیت. اگر تابعیت ملاکش اینه که بابا من ایرانی بود، بابام تو این کشور بود، خب عمده کشورها ملاکشون اینه که این چون خونه ایرانی در رگ منه، چون بابام ایرانی بوده، حالا بعضی‌ها میگن چون مادرتم بوده، حالا اینو اضافه کنم کار بهش ندارم. سوال اینه آیا مثلا امروز مسعود رجبی شهروند ما هست یا خیر؟ آیا میتونه تو انتخابات شرکت کنه یا خیر؟ اون پدرسوختای دیگه مثلا مثل فرض کن مثل پهلوی مثلا، آیا شهروند ما هست یا نیست؟ الان اون دوره اون ولی که تو کشور دیگه هم هستن، تو انتخابات ریاست جمهوری اینا رأی میدن، میان و رأی میدن و حتی یارانه میگیرن، همینا خیلی از همینا یارانه دارن میگیرن. جالبه که همین توی انتخابات توی این دادگاه منافقین اگر بود سمی گفتن مسعود رجبی شماره کد ملی فلان 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 فلان، با اینکه کد ملی مال بعد از رفتن اینا اتفاق افتاد، اما برای یه آدم که نیست کد ملی، البته اونو به یک ملاک صادر کردن که حالا کار به اون ملاکه ندارم که، اما اینکه آیا حالا این طرف انگار مسلمونه، حالا چه پهلویش باشه چه رجبیش باشه چه فلان فلان شده دیگه باشه کار ندارم، چه شما بگی نه این آدم مسلمان است مسیحیه، بگو ملاکش این آقا ما از قدیم تو این کشور زندگی میکردیم، پدر ما مسلمان، پدر ما تو این کشور بود، مادر ما تو این کشور بود، پس من نکته اینه من شناسنامه ایرانی دارم و به همین ملاکم از این کشور دارم بودجه میگیرم یا نمیگیرم، حق استفاده دارم، حق شهروندی دارم. ما بر اساس یعنی آن چیزی که تو فقه ما باید روش فکر کنیم، روش بحث کنیم و به نتیجه برسیم، فقه ما بر اساس ملاک شهروندی تنظیم نشده، فقه ما بر اساس ملاک دارالاسلام و دارالکفر تنظیم شده و حال این که محوریت ما در تصمیم گیری ها و امکانات و دولت عمدتا بحث شهروندیه، به ملاک خونه. خب همین مثلا همین دیگه رای دیگه مثلا که شما الان انتخابات ریاست جمهوری رو طرف توی کشورهای که چه کشورهای دیگه هم کار میکنن، شما عراقی که توی ایران زندگی میکنن رای میدن برای ریاست جمهوری، چون میگن یه کشور ما اونجا هستیم، حالا شما تو آمریکا و تو اروپا کسایی که اونجا هستن دارن رای میدن، شهروند ما تلقی میشن، شناسنامه ما رو دارن. این حالا چرا میشن؟ همین محل بحث همینه دیگه، آیا اگر رفتن دیگه نیستن؟ برخی از کشور نه نه نیست، زاید میکنم اینجوری نیست، اونا میگن شما مثلا فرض کن طرف مهاجرت کرده، حالا چند سال رفته، میخواد 10 سال بمونه، 20 سال بمونه، میخواد برگرده. یکی از یه مثال جالب بزنم، مثالش
مثلا فرض بفرمایید کشوری ما رو قاره فرمان داریم ما رو
بخش نوعی شهرداری ها رو اینا فعلا انجام نمیدن.
خب نیستن که انجام بدن که.
اونجا که هستن اون شخص به اصطلاح شهروند اون کشور
شهروند ممکنه حالا نکتهش اینه آیا شهروندی آیا میتونه تابعیت دوگانه داشته باشه؟ اینو نکته دومیه. میتونه شهروند من باشه و شهروند کسی هم باشه. یه بنده خدایی از سوریه نقل میکرد میگفت یه زمانه خیلی قدیم ایده از ایرانی ها رفتن تو سوریه الان هم میگفت هستن رفتن اونجا و اونجا ساکن شدند و کسی هم کاری بکارشون نداشت زندگیشون میکردن دیگه خودشون بعدن فرزندانشون شناسنامه سوری نگرفتن همچنان بعد گفت خب من شناسنامه ایرانی دارم برم اونجا تغییر بدم گفت اومد داخل کشور ایران با همون شناسنامه‌ای که حالا خودش که اصلا همونجا زاده شده و پدرش مثلا فرض کن ایرانی بود که اونجا زندگی کرده بود بعد 70 سال مثلا اومد اینجا بعد وقتی از کشور خواست بره بیرون گفتش خب تو سنت چقدره گفت مثلا فرض کن 20 سال گفت سربازی رفتی گفت نه گفت بفهم برو سربازی گفت من الان اصلا اینجایی نیستم من اصلا تو کشور دیگه دارم زندگی میکنم مثلا بابام اونجا گفت شناسنامه ما مگه نداری گوار خوبی سربازی گوار تمام درست هم میگه انگار چون اونجا به شناسنامه نداده شهروند اونجا نشده یا اگر شد از اینجا تابعیت نشده رازشون بره دیگه گفتم یک دو سال با سربازی کنی بعد برنشی بری اصلا مسئله همین تیکه راهه مسئله اینکه میشود سلب تابعیت کرد میشود یک کسی اینجا اگر تابع کشور ما هست بگیم آقا جان آقای مثلا بنی سعد آقای فلان تو دیگه تابع کشور ما نیستی به چه ملاک میتونیم سلب تابعیت کنیم اون کسی که اینجا دنیا اومده باباش اینجایی بوده اما ضد انقلابه ضد نظامه ضد مردمه ضد فلانه خب میگم ما ملاک تابعیت وقتی تعیین تکلیف نکنیم نتیجهش این میشه که ما الان داره میگیم آقا همه کسایی که الان تو کشور ما هستن و زندگی میکنن و مثلا مسلمان نیستن اینا اهل ذمه هستند و معامله اهل ذمه باشون میشه البته معامله اهل ذمه با اونها میشه اما اهل ذمه هستن یه شهروندن این نکته مهمه اگه شهروندن حق دارن به اندازه خودشون تعیین تکلیف کنن در انتخاب یک رئیس جمهوری یک حاکمی در یک کارگزاری اما اگر اینا اهل ذمه باشن اینا چیکارن که تصمیم میگیرن برای کشور اینا اصلا نباید توی سیستم دخالت بدیم اینا توی درسیم گیره تصمیم سازی ها ولی که امروزه اینها توی انتخابات تأثیر گذارن توی مجلس که نماینده دارن توی هرچی این نکته نکته مهمه که حالا آقای وقت خواستم اشاره کنم که ایشون میگه اهل اینا که توی کشور ما هستن اهل ذمه تلقی میشند اهل ذمه یه قراردادی میبستند بر اساس یه قرارداد مشخصی اون رئیسشون حاکمشون میگفت آقا ما ذیل شما قرار میگیریم به شرط اینکه در امان باشیم و بازم فرض انگار بر اینه که کسای اهل ذمه میشند که در مرحله قبل اهل ذمه نبودند یعنی کافر حربی بودند پناه آوردن به ما اما کسی که اینجا بوده نسلش اینجا مثلا فرخون زرتشتی بوده الان مونده آیا اینم الان اهل ذمه است یعنی ما اومدن از حربی به ذمه تغییر پیدا کردن یعنی قرارداد بستن یا نه میگه من صاحب این کشورم من شهروند این کشورم اینم باید تعیین تکلیف کنه سر جای خودش که ما به اینا خیلی متاسفانه نرسیدیم و بس نکردیم البته حدود 3-4 سال بشه بحثی کردیم در مورد تابعیت اجمالا اما آن چیزی که الان رایجه و تو قانون اساسی ما هست و آن چیزی که توی فقه ما هست یک قدی هنوز همسو نشده یک قدی هنوز فقه ما توجیه نکرده هنوز فقهیش نکرده مباحث رو و وظیفه فقه حکومتی همینه فقه حکومتی یعنی این که بیاد معضلات جامعه رو ناظر به حوزه فقه حل کنه الان ما این معضلاتی داریم که این معضلات هستند پاسخش هم با تو حوزه فقه داده بشه بر اساس موازین قانونی داریم پیش میبریم اما فقه هنوز خودش رو همراه نکرده باشه نه اینکه همراه بکنه توجیه کنه کار رو خب میگم بره تو حوزه فقه بر اساس خواستگاه فقه حلش کنه این مسئله رو همیشه که ما توی دارالاسلام وقتی هستیم تو دارالاسلام ملاک ما تو حوزه فقه دارالاسلامه، اما قوانین ما بر اساس مرزهای ملی هم هیچ نسبت ما هم بگیره نداره. بر اساس دارالاسلام ما باید یک کشور داشته باشیم، نداریم. باید یک رهبر داشته باشیم، نداریم. باید یک ارتش داشته باشیم، نداریم. باید یک مالیات داشته باشیم، نداریم. بلکه با همدیگه مشکلات جدی هم کشور با همدیگه دارن. اصلا جز اصلی ترین وظایف فقه و فقه سیاسی اینه که شما باید تعیین تکلیف کنید و مرزهای ملی را از لحاظ فقهی فقهی سازیش کنی، مستند سازی کنی، موجه سازی کنی، شرعی سازی کنی. و از ما این کار نکردیم و عملا داریم تو دو تا عرصه حرف میزنیم. این جزء واجب ترین کارهای فقه ماست که بعد از 40 سال ما هنوز بحث جدی مصوفای استدلالی در این خصوص انجام ندادیم که حالا باید انجام بشه دیگه. ان شاء الله بر صلی الله علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجهم.